بسم الله الرحمن الرحیم. درس عرفان در وادی عمل، جلسه 262، 20/12/96.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث عرفان در وادی عمل امسال داشتیم به بحث عمل مطلق می‌پرداختیم که شامل اعتقاد و عمل خاص، اعتقاد در برابر عمل، عمل خاصه. این عمل خاص، اعتقاد به اضافه عمل مجموعاً میشه اون عمل مطلق، به دلیل اینکه انسان با اعتقاد هم خود رو میسازه یک نوع کنشه و هم با عمل خود رو میسازه یک نوع کنش. لذا کنش مطلق و عمل مطلق رو میشه از این جهت یاد کرد و انسان خودش رو میسازه. بعد از اینکه گفتیم چگونه انسان میسازه، کسب دل میشه، نورانیت ایجاد میکنه، ظلمت ایجاد میکنه، بعد از اون رسیدیم به گستره عمل. در گستره عمل هم عرض کردیم اعمال ظاهری داریم، اعمال در سطح بیرون داریم، اعمال قلبی داریم. اینها هم رو گفتیم، مطالبی در باب همه اینها توضیح دادیم. گستره عمل دیدیم خیلی به اصطلاح وسیعه، خیلی محدوده به اصطلاح وسیعی رو در بر میگیره و لذا باید خیلی آدم توجه کنه و انسان هر لحظه داره خودشو میسازه با نیتهاش، با اعمال قلبیش، با اعمال ظاهرش. اینها گفته شد، به پایان بردیم. بعد یکی از دوستان مسئله رو مطرح کرد، گفتم خوبی که حالا اینجا متذکر بشیم. در بحث قبلی متذکر شدیم اما خیلی مختصر یه اشاره کردیم، ولی از دیروز شروع کردیم به این مسئله که عمل هم فقط عمل فردی نداریم، عمل اجتماعی هم داریم که گهگاه انسان عملی نکرده ولی در این حال عمل اجتماعی کرده، گهگاه حرفی نزده ولی عمل کرده، گهگاه اقدامی حتی نکرده عمل کرده، گهگاه به اصطلاح کاری انجام داده و باز اثری داره به شکل اجتماعی، تو صحنه اجتماع بوده، گاهی همراه عده‌ای چون این کاری، گاهی خودش یکی کرده ولی به اسم همه شده. با اون توضیحاتی که دیروز دادیم مطالبی رو عرض کردیم در این زمینه که کنش اجتماعی رو داشتیم توضیح میدادیم، مثالی زدیم به بحث حب و بغض‌های اجتماعی که یک نفر کار رو انجام میده ولی حب و بغض اجتماعیه. بعد از اون رسیدیم به سه جریان اجتماعی که در اول سوره بقره آمده، نفاق و خط نفاق و خط کفر و خط ایمان و تقوا. گفتیم اینا سه جریان اجتماعی است و بروزات اجتماعی ویژه‌ای داره و گاه یک مؤمنی کاری نگرده معتقد به وحی، هر چه که مثلا در از ناحیه وحی در جامعه داره پیاده میشه خوشحاله، هر چه که پیاده نمیشه ناراحته و یک نوع توی این دستگاه است، منطقش، حرفش، رفتارش جوری است که داره این خط رو تقویت میکنه، چون این خطی که تقویت میکنه جزء عملا این خط، هر چی که این خط انجام میده به اسم ایشون هم هست لازم عمل اجتماعی. توضیح دادیم این رو که از دل این یک نکته گرفتیم که خب ما تا به حال نفاق و کفر و شرک رو یا نمیدونم تقوا رو، ایمان رو، اینها رو در فضای دل به عنوان یک عمل فردی بهش نگاه کردیم، گفتیم الان میبینیم این هم یک نوع عمل اجتماعی هم هست. یعنی نفاق یک عمل اجتماعیه، کفر یک عمل اجتماعیه، شرک یک عمل اجتماعی. حالا اینا از نوع اعتقادات عمل اجتماعی، از نوع به اصطلاح اعمال، عمل در برابر اعتقاد، از نوع اعمال اجتماعی در برابر اعتقادات اجتماعی که باز یک نوع عمل مطلق حساب شد. مثل چی؟ الان بعضی از ملت‌ها درشون دلسوزی نهادینه است. دلسوزی نهادینه است منظور این نیست که فقط قبول داره، اصلا به شکل اجتماعی برخواهش سازوکار پیدا میکنه، به شکل اجتماعی رفتار داره، به شکل اجتماعی کنش داره. این ما میگیم دلسوزی اجتماعی. مثلا در فرهنگ غربی اون فردانیت به حدی غلظت داره که بنیاد فردانیت بهش اجازه نمیده، مگر اینکه مثلا میدیم مسیحیه به دلیل مسیحی بودنش داره کار میکنه، الا بنیاد فردانیتی که توش اصالت فردی که توی اندیشه غربیست به او اجازه نمیده، اصالت فرد اینا رو معنادار نمیکنه، مگر اینکه بدونه باز سرریز سود اجتماعی برای او میکنه. دقت میکنه؟ یعنی تا سود و به اصطلاح بهره براش نباشه معنا نداره، ولی دلسوزی که بخواد سود و بهره توش اصلا منطقش نباشه. یعنی حتی این کار یه بنده خدا میگه من این کارو میکنم خب روز مبادا او به درد من میخوره که این کارو بر من بکنه، یه چیزه. یه وقت میگه نه، اصلا تو نهادش قرار میده. ما اینا رو باید خیلی مواظب باشیم. حتی من معتقدم عدالت اجتماعی که تو فرهنگ غربی است معنی دلسوزی اجتماعی توش نیست. حتی اون عدالتش معنی یاد هم از قبلا بحث معنی رو کردیم که اساسا هر کاری که انجام میده به حسب ظاهر یک جوره، ولی یک جور خیلی فرق داره. الان احترام به عالم، احترام به عالم میتونه، قبلا من مثال زدم، این مثال رو گفتم توضیح دادم، احترام به عالم گاهی طرف میگه احترام به عالم میذارم چون عالم ثروتزاه و علم ثروتزاه، ما برای اینکه ثروت رو با افزون کنیم مجبوریم به عالم هم بدیم و نسبت به او تکریم و ارزش گذاری داشته باشیم تا بتونیم از پسش بر بیاییم. ببینید این اصلا منطق و معنی ویژه، ولی یکی بگه نه، نفس علم یک درجه انسانی است، کماله، و این درجه انسانی به حدی است که دیگران باید نسبت به او خضوع کنند. اینو ما تعبیر می‌کنیم چی؟ این معنی نهفته که معمولا از دین یاد می‌گیریم، یه همچین چیزایی داره میاد. اون یکی هم یه منطقی است، او هم داره تکریم می‌کنه. و گهگاهی جالبه تو غرب تکریم عالمش خیلی نهادینه است، حتی به لحاظ به اصطلاح کارهای سازمانی مثلا در دانشگاه یا غیر دانشگاهش. دقت می‌کنید؟ نهادینه است، اما نهادینه با این منطق معنی. دقت می‌کنید؟ می‌خواستم اینو بگم. عدالت هم مثلا اونجا هست، حتی گهگاهی در بعضی از کشورها تا حدودی عدالت با یک تفسیر به اصطلاح نازلش رو اینا دارن اجرا می‌کنن. مثلا نهادینه هم هست. و روش خیلی هم جدی ایستادن. ولی البته بر خودش توضیح داره این نهادین رو بعضی هم متوجه نیستن، در یه سطحی این کار رو میکنن، ولی در یه سطحی اصلا مثل اینکه عدالت چیه، هر کار میخوای بونی بکن تو همون جامعه دارن این کار، اون رو کار ندارن، همین قدری که در یک جای دارن میکنن به شکل اجتماعی، منطقی که پای سرشه دلسوزی اجتماعی نیست. دقت میکنه؟ چون منطقی که اینا یاد گرفتن از سنخ دلسوزی ها مثلا نیست. من نمیگم مثلا گهگاهی میبینید یک عنصر دینی رفته تو بحث، ولی عملا هویت تمدن غربی رو بر نمیتاره، بر خودش توضیح داره که چرا مثلا ما باید به عدالت بدیم. مثلا یک دوره رو اینا طی کردن، دیدن که داره یک نوع انقلاباتی میشه، برای اینکه جلوی انقلابات رو بگیرن مثلا به عدالت تن میدن. عدالت ذاتیشون مثلا نیست، دورهایی داشتن از دورهای صنعتیشون به جاهای رسیدن مجبور شدن به اصطلاح به قشر کارگر یا غیر کارگر یه زمینهای به اصطلاح امکانی بدن که بتونه تحمل کنه شرایط رو، یا مثلا در ثروت‌زایی به یه دلایلی نیازمندن که مثلا به کارگر. این همچین نگاهایی رو ما نمیگیم عدالت محور به معنای جدی. عدالت درش هست، عنصر عدالت مطرح میشه، ولی عنصر عدالت با اون پایه هاش نیست، اون معنی لازمی که ما میخوام بگیم دلسوزی اجتماعی اصلا توش عکس نشد. خواستم اینو بگم، میبینید تو یک ملت دلسوزی نهادینه است، یعنی فرهنگش بهش اجازه میده که انسانی باید زیست، الهی باید زیست و دلسوز مردم باشه، خدمت باید پایه و محور باشه، عنصر اساسی خدمت، خدمت رسانی اندیشه اصلی است و مسئول مثلا خادمه و عموم مردم نسبت به همدیگه باید خدمت کنن، اینجوری این اندیشه، یه اندیشه خاصی است، یعنی به تعبیری یه پایه‌های چیده شده از نظر فرهنگی که او رو به اینجا میکشونه. هر چیزی به اینجا نمیکشه، دقت میکنید؟ هر چیزی به اینجا نمیکشه. نه اتفاق اتفاق جهان الان میرسم، امروز میگم یک کم توضیح میدم میرسم. ولی اصلش هم اینکه عرض کردم هویت اگر جامعه داره و جریان اجتماعی هویت پیدا کنه، یه نامعنا داره.
هویتش با دست بیاد که بعد از اینکه ما چون بحث‌های فلسفیشو نیاوردیم توی مثلا بدایه نهایه برای ما واضح نیست، اگه بیاریم بحث کنیم خیلی راحت لوازم مثلا تا همین جاها میرسن. خب خواستم بگم مثلا دلسوزی اجتماعی یا تکبر اجتماعی، بعضی از ملت‌ها، من به عنوان ملت نگاه نمو، به عنوان فرهنگ نمو، بحث ملت نیست، بعضی از این فرهنگ‌ها تکبر رو داره نهادینه میکنه بی دلائلی. ما گاهی داریم فرهنگی میگه انتم الاعلام، ولی در این حال بنده خدا میکنه، در این حال خدمت روش عنصر خدمت رو قرار میده، در این خیلی چیزا رو قرار میده، اصلا میده هویت تکبر نداره، هویت عزتمندی و برتری حقیقی را که واقعا یک امت به لحاظ کمالاتش میشود برتر، این برتری را و کمالاتش همون کمالاتی که او رو برتر میکنه باید خضوع کنه نسبت به همه، دلسوزی کنه نسبت به همه و امثالی. یک موقع اینجوریه، یه وقت میگه نه اصلا توی منطقی انتم الاعلام انا ربکم الاعلاست، نه انتم الاعلام، انا ربکم الاعلاست. توی بعضی از ملت ها اینقدر پمپاژ میکنن که یک امت برتر بقیه رو مثلا وحشی و بقیه رو برانی و بقیه رو قابل کشتن، بقیه رو حساب نکردن، حتی اینا مثلا میتوشون میفت. اگر این بشه، این میشه یک عمل اجتماعی عمومی، تکبر مال همه شده. خیال کن، خیال نکنید مال یه نفره دو نفره اینا نیست، مگر یکی باش بجنگه. این مگر رو باید دقت کرد. مثلا ما داریم در جریان حضرت ابراهیم نگاه کنید، حضرت ابراهیم در برابر اون بت پرستی و منطق بت پرستی داره میسته که میگفتن یه جوانی است که در مورد این آلهه ما صحبت میکرد. این آیه رو بیارم، آیه 60 انبیا، این شکله: از قال، از آیه 52 سوره انبیا، و از قال، قبلش اینجوری: ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل و کنا بهی عالمین، ما بهش اون رشد خاصی که باید پیدا بکنه بهش دادیم، کمالش بهش دادیم. از قال لعبیه و قومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، این چیه که شما دارید میپرستید این بت ها رو، تماثیل چیه که میپرستید؟ اونها جواب دادن: قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، ما به اصطلاح پدرها و آبا اجدادمون رو میدیم میپرستیدند. قال لقد كنتم انتم و آباؤكم في ضلال مبين، یعنی موضع میگیره، این موضع گرفتن در برابر یک فرهنگ حاکمه. اگر فرهنگ حاکم استادی، جزوش نیستی، نیستی، اگر جزوش هستی تمام اون لوازم مال شما هست. ولی اینکه یکی میبینه که میگه بابا چی کار داریم حالا دیگه همینجور هستی، ما هم هستیم باشون. بعد اونا گفتن: قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، دارید یک نکته واقعی میگی یا اینکه داری بازی به اصطلاح با ما، یک لعبی داری، یک بازی داری، میخوای فقط با ما یه شوخی بکنی مثلا. قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرهن و انا علی ذلکم من الشاهدین. اینو برای تو بستر اجتماعی واضحه، تو بستر، اصلا این تو بستر اجتماعی ها، این بستر فردی نیست، یک مقابل، مقابله اجتماعی کرد از ابراهیم و بعد اومده اون همه رو زده خراب کرده، به اصطلاح شکسته، فقط یه اون بزرگشون رو گذاشت، این تبر هم گذاشت. و جعل هم جزازن الا کبیرن لهم لعلهم الیه یرجعون. قال من فعل هذا به آلهتنا انه، به آلهتنا انه لمن الظالمین. تعبیر چی میکنه؟ کی با خدایان ما این گونه کار کرده؟ قالوا سمعنا فتا یذکرهم یقال له ابراهیم، شنیدیم یه جوونی که به اصطلاح از این آلهه ما صحبت میکرد و بد میگفت و اینها، اسمشو میگفتن ابراهیم. ببینید این نوع موزگیری اجتماعی اگر کسی میکنه، باش مخالفت میکنه، از اون فرهنگ خودشو در میاره، با اون رفتارها دیگه زندگی نمیکنه، با اون رفتارها میجنگه، میشه و الا جزء اوناست. و اینو نگاه کنید، اتفاقا من بذارید نمونه بگم واضح بشه. در جریان حضرت لوط، حضرت لوط مخالفت کرد. تعمل الخبائث، این تعبیر قرآنیه، یعنی یک عمل اجتماعی خبیث. تعمل الخبائث یعنی صحبت یک نفر نیست، قوم اینجوری بوده، امت. تعمل الخبائث به صورت یک رفتار در اومد. خب حضرت لوط مخالفت کرد، بعد وقتی این شد با چی؟ هلاکت دست جمعی. هلاکت دست جمعی اومد، حضرت لوط و عده‌ای همراه بوده، اما امرئه لوط همراهش نبود. چرا؟ اگه حضرت امرئه لوط جزء این نوع، بله سهر میذاشت، بله اصلا با اونا تعامل داشت، خوش و بش داشت، من تعبیر میکنم خون فزار داشت، بله قبول میکرد که این بذار باشه اینجور، چه اشکال داره؟ نعوذ بالله، باز هستم چه میکنم، اون میگفت چه اشکال داره؟ ولی حضرت لوط مخالفت کرد. خب چی شد؟ موقع هلاکت حضرت لوط و فرزندان همه رفتن الا امرئه لوط، یعنی امرئه لوط جزوش قرار میگیره. در اصلا بحث هلاکت دست جمعی اصلا فلسفهش همینه، چون یک عمل اجتماعی شد و الا هلاکت دست جمعی معنا نداره که. عمل اجتماعی میشه، هلاکت دست جمعی معنا پیدا میکنه. حالا اینجا شما نگاه کنید، امرئه نو، زن نو، حالا مقابلش زن فرعون نگاه کنه. فرعون به اصطلاح یک سنتی رو راه انداخت، یک حرکت اجتماعی ویژه رو راه انداخت، اما زن فرعون از او جداست، امرئه فرعون از او جداست. قرآن هم ازش یاد میکنه به عنوان الگوی مؤمنان او جداست. ولی بعد داره که دوتا امرئه از خانتا هما خیانت کردن نسبت به شوهرانشون، کیان؟ امرئه نو و امرئه لوط. دقت کنید، این نگاه خیلی معنا داره، یعنی این الان نشون میده به لحاظ اجتماعی یکی در یک سنت نفس کشیده، شوهرش مخالفت میکنه ولی او نفس میکشه، او به اصطلاح خب همینجور دیگه باد باشه دیگه، این چه اشکال داشت؟ ما اینقدر سخت میگیری؟ اینا هستن دیگه، اینا قوم ما، اصلا باش باز زندگی بکنیم دیگه. حتی اینو بگه، نگه حق میگن، نگه حق میگن، باید باشون زندگی کنن، همین هست دیگه، باشن دیگه، چه اشکال داره؟ حتی اینجور اینا جزوش قرار میگیره، یک نسل حساب میشه، جزء آن نسله. و جالبه در عذابهای اجتماعی خدا استثناء رو ببینید چجوریه. فرزند نو چون حضرت خداوند سبحان گفته بود جز امرأت همه رو به اصطلاح که از اهل تسن نجات میده، از اهل تسن علامه داره، این به زیبا توضیح میده. این باعث شده که حضرت نو اون لحظه آخر میبینه بچه داره هم با اون عده‌ای که به اصطلاح باید عذاب بشن با اونا همراهی میکنه، ولی در این حال خدا گفته چی؟ من اهلتو نجات بدم جز امرأه. حضرت نوح میگه ان وعدك الحق، وعده تو حقه، تو وعده کردی فرزند. بعد جواب میاد که انه ليس من اهلك، من گفتم اهل، نگفتم این جز اهله، و یک امتحان از و حضرت نوح هم اونجا گفت هر چی تو بگی، ما ليس لي به علم، یعنی چه تعبیری، اونی که من نمیدانستم از تو خواستم. ببینید اینا اصلا خیلی معنا داره، اگه اینو کسی نگاه کنه، امرئه لوط، فرزند نوح، اینا میرن تو اون سنت، این یکی و اونا عذاب، اینها نجات. خب این چرا اینجوری میشه؟ دلیلش همینه، کسی که یک عمل اجتماعی، یک رفتار اجتماعی، یک سنت اجتماعی رو پدید میاره، با اونها نفس میکشه، به اونها میدون میده، به اینور بیمهر میشه، با اینور مخالفه، جز به اونوره. دقت بکنید، جز به اونوره. بله خدا معمولا عذابهای اجتماعی رو میذاره برای محله آخر، این مشخصه، یعنی اصلا سنت امحال و به اصطلاح سنت به اصطلاح اجازه دادن که اینها باشن، باز باشن تا به اون اوج برسن خودشون با دست خودشون، این سنت هست، ولی قاعده اینه، یعنی جزء اون فضای اجتماعی است. و اینا به همین معنی به عمل اجتماعی، گاه مثلا میبینید میشه تکبر، میشه دلسوزی، گاه میشه به اعتقاد، عمل اجتماعی، گاه میشه کفر، نفاق، شرک، درسته؟ بعضی از موارد من بهتون بگم لزومی نداره مثلا زن حضرت لوط خود نعوذ بالله از این دست، نه، همراهی میکرد، میدان میداد. مثلا من دارم میگم میدید پسر خالش چه میدید نمیدونم فلون فامیلش و همون ارتباطات هم داشت و اصلا احساسی نمیکرد، بلکه با اونها بود. ببینید حتی بیشتر هم لازم نیست، گهگاهی چرا بیشتره؟ اصلا میاد میواد بی خود داری اصلا چون چه اشکالی داره دیگه، الان هم جسگرایی دیگه اشکال نداره دیگه، اینجوری این سب برای خودش معنا داره. این در یک سنت نفس کشیدن، یک عمل تعمل الخبائث، من میخوام این دو بالینه، خبائث خود عمل خبیث، عمل خبیث و گاهی چی عمل فسق و فجوری، عمل فسق و فجوری که اذا اردنا ان نهلک قریتن امرنا مترفیها، بله، ففسقو به اسلام ففسقو امرو مترفیه، مترفیه فسق میکنم، میخوام امت رو هلاک کنیم، مترفینشون رو، اونایی که اهل تنعم و ترفهند و اهل به اصطلاح خوشگذرانی، اونها رو میدون میدیم که بیان فسق کنن. خب فسق کنن اونها، شما امت چرا هلاکون؟ این فسق همه جا رو میگیره، هم میکنی مترفینش بیان این کارو بکنن، اون مترفین که بیان این کارو کردن اثرش تو کجاست؟ تو سطح جامعه، جامعه آلوده میشه و ما بخوام هلاک کنیم جامعه رو هلاک میکنم به این خاطر. خب این سنت هلاکت داره چیکار میکنه؟ داره توضیح میده عمل اجتماعی فسق داره همه جا رو میگیره. این آیه عمل اجتماعی فسق، فسق رو واضح دیگه ادبیات قرآنیش اعمال خلاف بیان شرعی است که گسترده میشه جامعه رو میگیره. این جوری شد جامعه از بین میره. و حالا همینجا من تذکر میدم ما خیلی باید مواظب باشیم بعضی از فسادها رو نذاریم همه گیر بشه، سر در آباد بیستیم. اصلا ملت زنده و امت زنده امتیه که تا کوچکترین مسئله میشه دردش رو احساس کنه بیسته، احساس کنه خللی داره ایجاد میشه بیسته، بیسته برای خودش سطوحی داره ولی بیسته باید باشه. اینو باید دقت کنید، دقت کنید چه عرض میکنم، این باید کلا قاعده بشه با این توضیحاتی که در قرآن آمده و فرهنگ قرآنی اینه. حالا در مقابل تعبیری که آیه داره چیه؟ لو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. چی میخواد بگه؟ اگر ایمان بیاورند، صحبت فردی نیست، ایمان فردی نیست، ایمان بیارن و تقوا پیشه کنن، ما درهای آسمان و زمین رو بروشون باز بود. در دوره از حجت که همه امکانات برای همه مردم حاصل میشه، یک فلسفه‌اش همین، اگر ایمان بیاورن و تقوا پیشه کنن، یعنی چی؟ چرا؟ نه تعارض اصلا نیست. ببینید حالا من میگم بیسیم گفتم سطوحی داره، الان یک طلبه نمیتونه گهگاهی مثلا طرف میبینه یه جا میره اصلا پذیرش نداره، ولی یه مبناییست که باعث این پذیرش شده، اونها هم نمیفهمن. شما بیا اینقدر پمپاش کنیم این معنا رو، نمیشه؟ اینقدر دست ما بر نمیاد؟ دقت کنید چی عرض میکنم. ببینید الان مسئله ایست به اسم الف، مبنایی داره به اسم با، اینا متوجه اصلا نیستن رو الف، هم منم هرچی میکنم نمیتونم. الان مثلا شرایط انقدر سنگین شده که هیچی نمیشه، فرض کنید گرچه اینجوری نیست، من روی این با که میتونم فشار بیارم، پمپاش کن، خود به خود اون نتیجه میاد. این یعنی یک نوع استادگیه. الان بذار من بعضی از چیزها رو بگم. شما درجه دیانت مردم بالا باید خود به خود یه نتایجی داره نداره؟ خود به خود نتیجه داره یا نداره؟ خب درجه دیانت رو مثلا من با اعتکاف میتونم بالا ببرم؟ چرا نکنم؟ و حالا ببینید کسانی که مخالفن، اونایی که معمولا میخوام به اون شکل باشه، با اینها مخالفت میکنم، متوجهن که اینا داره چی کار میکنه. شما نمیتونید این کار بکنید، شما روی اربعین نمیتونید سرمایه گذاری کنید، شما روی محرم رمضان نمیتونید سرمایه گذاری کنید. خب یک نوع ایستادگی، اتفاقا ایستادگی قرار نیست، من نمیخوام بگم، میخوام بگم حداقلش اینه، این ایستادگی که خیلی صافه که دیانت مردم، درجه دیانت مردم بالا ببرید، کاری نداره که شما انجام بدید بعد ببینید چه تأثیری داره. وقتش شده خود به خود جواب میده و جالبه اونها هم که گاهی میخوان شروع کنن از یه جا شروع میکنن، کاری به اینا نداره. اونقدر پمپاژ میکنی که او جواب میفته. عجب غربی ها پیشرفت کردن، عجب غربی ها نمیدونم چه هست، عجب جامعه دارن، عجب زیباست، عجب نمیدونم چه، عجب چه. او رو میندازه دل که وقتی ما اونجا میشه یه علامت سوال داشته باشه. گرگوی هم سریع میگه، اتفاقا شروع میکنن همیشه اصلا کلا حرکت های اجتماعی وقتی صحنه سنگینه مستقیم شروع هیچ کس نمیکنه، از یه جایی شروع میکنه، زمینه سازی میکنه تا بستر سازی بشه. شما میکنه، شما نمیتونید نیرو بسازید، شما نمیتونید جوان رو نجات بدید. اصلا بعضی ما احتیاج نیست مستقیم بگید، شما غیر مستقیم کار رو بکن، بعد ببینید اون جوان وقت شده داره چی کار میکنه. حداقلش ایستادگی ها برای خودش سطوح داره. بله یه وقت هم ایستادگی باید صریح باشه. اصلا حضرت استاد حسن زاده حفظه الله، من دیدم یه تعبیری میکرد، میگفت امت زنده، امت بیدار، امتیه که تا کوچکترین رخنه ای در کارش میشه احساس سنگینی میکنه و میست. مضمونشو میگم چون این عبارت یادم نیست، در میکنه میست. آدمی که خوابیده مار میاد کنارش از هیچ گون نمیخوره، مار میاد میخواد بزنه تو گون نمیخوره، میزنه تازه میبینید زده فقط. ولی امت بیدار و خوش، و این احتیاج داره به رصد فرهنگی، کار فرهنگی کردن، در فرهنگ حاضر شدن، اصلا رخنه ها رو فهمیدن. الان بعضیا چجوری شروع کرده؟ رفته سنگ قبر خانم ها رو الان بعضیا میذارن بی حجاب میذارن، خیلی راحت از اونجا شروع میکنید. بعد کم کم حالا شما اومدید توی تصویرهای کتاباتون یک بی حجاب بذارید، ببینید چه تاثیر داره. خب تاثیرشو میذارید. شما این عروسک باربی رو آوردید توی جامعه پخشش کردید، خب تاثیرشو میخواد نذاره. به اسم عروسک آوردید شما، تاثیر خودشو میذاره. منطق و ذائقه و سلیقه میده، شما این کارو میکن، شما هم بفرم بسم الله، شما چرا نمیکنید؟ خب شما دیدید خلل ایجاد شد در مسئله حجاب. حجاب باید چند تنوعی پیدا کنه، ولی در این حال حجاب اصلاحی باشه با تمام معیارهای شرعی. خب تنوع رو ما اشکال داریم، پس بیا فکر کن چرا نمیکنید. اینا که دیگه دست ماست دیگه. من حالا دارم میگم خب یعنی دست ما خیلی اونا هم دیدی زمین است. تمام این فیلم ها داره به ما یه چیز دیگه القا میکنه. تمام این فیلم هایی که ما دیدیم، حالا از اول انقلاب گذاشتیم هر فیلمی بیادم باید اومده و تمام شد دیگه، فیلم ها رو آوردیم، فیلم هایی که بیاد قشنگ فرهنگش تو این زن و این مرد برخوردش به من داره یاد میده، داره به من یاد میده. ولو نمیدونم اون صحنه های نمیدونم خیلی مستعجنش رو شما گرفتی سانسور کردی یا حذف کردید، کار حل نمیکنن که. شما باید فکر کنی، شما کو چند تا فیلم ساختی که بتونه حجاب رو نشون بده، منطق ناب حجاب کجاست؟ کو این کاری که دست ما برمیاد که حالا شما گفتید میخوام ببینید اینا دست ما برمیاد، ما باید براش برنامه‌ریزی داشته باشیم. اصلا منطق ناب حجاب باور کنید وقتی خوب گفته بشه، اصلا شما چند تا مستند درست کنید باور کنید همون مسئله حل، چند تا مستند. بنده دیدم یه خانومی از اینجا پاشو رفته تمام کشورهای اسلامی، چون میدونید کشورهای اسلامی که الان مثل ما جمهوری اسلامی این اعتقادات نیست تو اونجا، حاکمیت های سکولار هستن، راحت اجازه میدن بی حجاب باشه با حجاب باشه. الان هم بعضی از سر و صداشون هم هست دیگه، چه آزاد بذاره یکی با حجاب باشه یکی بی حجاب، اینجوری میگن. بسیار خوب، این خانم رفت اونجا تحقیق کرد، من این تحقیقش رو نشستم خوندم، گفت من رفتم از خود خانم های مثلا لبنان، خانم های ترکیه اینجاها، شما برید میبینید بی حجاب است با حجاب است. بعد این خانم گفت ما فقط بهشون میگیم که روسری با سرشون باشه و چند دونم میبینی حجاب نداره گاهی چه. گفت همونم غنیمت، خانم اون خانم ها همینم غنیمت، شما خبرش ندارید، نمیدید چقدر نعمت ما میفهمیم. بعد توضیح داد چرا، من دیگه قصد ندارم توضیح بدم، شما اینو چند تا مستند اینجوری درست کنید، اصلا نشون بدید مسئله حجاب ما برای غرب چه مسئله جدی شده، بیش از این که مسلمان بشه، یعنی مسلمانی رو تحمل میکنه ولی حجاب رو تحمل نمیکنه. دلیل داره، من بحث حجاب ندارم، میخواستم بگم یعنی اگر کسی بخواد نگاه کنه، اینا بسترهای اجتماعی میخواد، حساسیت ها میخواد، موزگیری ها میخواد، دغدغه میخواد، پیگیری میخواد، ساختار میخواد، سازماندهی میخواد، اینا همه میخواد. ولی ما بلد باید باشیم، ما باید بلد باشیم. باور کنید شما 10 تا مستند عالی بسازید، شما پمپاژ کنید مکرر مسئله حجاب رو سر منبرها، آدم بتونه با یه روال عاقلانه بگه، دوام نکنه، عاقلانه توضیح بده مسئله چیه، باور کنید مسئله حل میشه. من میگم نه که کلا حل میشه، خیلی از مشکلات حل میکنه، من نمیگم همش ممکنه، ولی حالا گرفتاری ما اینه که گاهی مسئول ما، گاهی نمیدونم متصدی ما، خودش میاد اینا رو به هم میزنه. این هاست که در جمهوری اسلامی خلاف شده. جمهوری اسلامی تلویزیونش ملاکه، جمهوری اسلامی تلویزیونش ملاک میشه. خب قبل از انقلاب طرف میگفت من آقا قبول ندارم، اصلا هیچ چیزی قبول نمیکنم. الان شده ملاک برای افراد. وقتی ملاک میشه شما لااقل یه کاری بکنید، بگید آقا این شبکه تماماً، پس بذار یه معیار داشته باشه کو تمام رفتارها باید تنظیم بشه. رفتار رو یاد نده، شما الان اکثر این فیلمایی که میسازید رفتارهای زن و مرد حریم ها حفظ شده است. من نمیگم که یعنی به اصطلاح اینها ازشون بر نمیاد، ما باید فکری کنیم. ما میتونیم، حتی من معتقدم تمام تلویزیون هم دست اونا باشه ما میتونیم کارو خودمون بکنیم. خوبه تلویزیون که دست همه اونا نیست، تمامش دست اینا باشه دست ما کار برمیاد. به شرطی که ما بخوام کار بکنیم، برنامه داشته باشیم، نظام دهی بکنیم. مسئله حجاب رو مثلا میگم فرعی میکنیم اصلی میکنیم، از این حرفایی که میزنیم به نظرم یک پارچه است. بنده خودم خیلی برام واضح بود، ما تو یک منطقه کوچیک من دیدم یک جوان فاسد شده بود، داشت تمام جوانها رو فاسد میکرد، خیال میکنم اونجا میسته، بنده خدا به من گفت این فرعیه، گفتم بابا من خودم دیدم این جوان وقتی فاسد کرد همه این جوان رو فاسد بشه، سر بازار هم میره فاسده، سر تعامل با مردم هم میره فاسده، چون پایه رو خراب کرده. چون خیال نکنه گناه همون یک گناه ایستاده، گناه گناه آورده، بی اعتقادی به دین آورده، پایه رو خراب کرده همچه خراب میشه. اصلا سنت دینی اصلا یکی از فلسفه هایی که حاکمیت دینی روی ارزش ها باید تأکید کنه به همین دلیله، نکنه دین میپاشه. شما الان نگاه کن هر حاکمیتی اون معیاری که براش محوره او را ناموسی حساب میکنه، باید ببین چجوری برخورد میکنه. بگو نمیدونم لیبرال دموکراسی، ببین چجوری برخورد میکنه. نمیذاره لیبرال دموکراسی منطقش بین همه مردم بشکنه، بشکنه اون نظام میپاشه، قاعده شه. اصلا دین میخواد به کمال برسونه و کمال هم از راه دین وقتی واجب باشه باید ارزش همه جا حاکم باشه. اصلا یکی از فلسفه های جدی حاکمیت دینی مسئله اعمال ارزش های دینیه، با جر و تعدیلی که میکنه، با عاقلانه کار کردنی که هست، لزومی به تندی نیست، شیوه داره برای خودش، قانون داره، رفتار داره، سبک داره، ولی کاری میکنن که ما آخرش اون آخرین مسئله رو داریم استفاده میکنیم. بعضی موقع نباید اینجور باشه، ما خودمون باید بلد باشه. شما باور کنید این استهجانی که پیش اومد، حالا شما به تو شهرها نگاه کنید، استهجان وقتی شدید شد یه دفعه ما دیدیم بعضی از دخترهای نوجوان به سرعت به سمت حجاب اومدن. با این استهجانی که به شدید شد باید بگیره. ما یک چیزی به اسم نهادینه در فرهنگمون داریم که کم کم ما رو میکشونه به اونجاها، به شرطی که ما بلد باشیم استفاده کنیم. اصلا کلا اگر اون بنیاد خراب نشه هیچ وقت، جامعه اینجوریه از این بنیاد یه مقدار فاصله میگیره، عکس العملش باز دوباره برگشته. اینو بدونید اگر اون پایه درست باشه، قاعده کلی تو یک هر فرهنگ اجتماعی، یک نظام فرهنگ اجتماعی پایه‌هاش محکم باشه، کش و قوس داره، یعنی یه چیزی میاد این رو میبره به سمتی ولی باز بازخورد داره، برگشت داره. دلیلش چیه؟ دلیلش که بنیاد هست. اگه بنیاد خراب کن چرا؟ اینا اتفاقا دارن بنیاد این ریشه ها رو چیز می‌کنن، این به اساس سر شاخه ها رو میزنن که ریشه خراب بشه. این کار میخوام بکنم، ولی ما باید بلد باشیم، ما باید بلد باشیم. شما دیانت رو محکم کن به شکل درست، شما تعامل های جدی داشته باشید. نمیدونم چرا این روحانیون یک نفر بابا بنده خدا تو رفتی اون شهر خودت بود، چهار نفر رو دور خودت جمع کن، چرا نمیکنی؟ این کار سختیه. بنده دیدم یک طلبه ای رفته جمع کرده چهار نفر رو، ده نفر رو، 15 نفر، چهار تا طلبه شده. من نمیگم طلبه کنیم همه رو، واسه مثلا این نیست. شما جمع کن باشون، باش تعامل کن، بهشون میدون بده، باشون با پدری کن، نسبت بهشون تذکرات بده. باور کن ما اصلا از تمام فطرت مردم با ماست، نمیدونم پایه دینیشون با ماست، همه چیزش با ماست. ما کار نمیکنم، من نمیگم کار نمیکنم، کار بلد نیستیم شیوه کار اجتماعی رو، جریان سازی اجتماعی رو. شما شروع کن ببینید چقدر راحت جواب میده. حالا ببخشید من دیگه از بستر رفتم، خواستم بگم مسئولیت داریم، حساس باید بود، بله اینجور، و بعد بود منتقل کرد به خود مردم. باور کنید مردم بفهمه. بعضی از جاها میبینید رفتار من دیدم قبل از انقلاب این خانواده چون این حساسیت داشت، با انقلاب اینو فهمید، الان ببینید حساسیت ها چجوری. من میفهمم، ما میبینیم دیگه. یعنی جا بیفته برای کسی، خوب اصلا این رفتار رو ادامه میده، شما بذارید همینجا باشه. بله آقایون میگن این دردسر داره، شما چرا حاکمیت درست کردید؟ خیال میکنن توی جهان اگر شما حاکمیت نداشتید دردسر نده، پدر همه رو در بیارن از در دیانه، اصلا نمیزن دین داشته باشی، جرأت بهت نمیدن دو کلمه بگی، اسمشو گذاشتن آزادی، وقت شدن همه رو تارمار میکنن. خیال میکنن بعضی هایی میگن، بعضی ما هم گفتن آقا شما این کار رو دارید میکنید، میدونید چه تبعاتی داره یک دفعه چیز میشه، یک دفعه همه دین میپاشه. وظیفه است انجام بدیم، بذار همه دین باشه، وقتی دین خودش میگه چیکار کنم، بذار بشه، من کارمو انجام بدم پیش خدا جوابگو باشم. امیرالمومنین باید نگاه میکرد که خب بعدش این حاکمیت به هم میخوام پس نیام، چرا دو روز برای من مهلت حاکمیت باشه، من میام سر زنه، وظیفه دارم، باید بیام. ولی یاد بگیریم روش عاقلانه رو، ما استادگی ها رو بلد نیستیم، استادگی های مستقیم داریم، غیر مستقیم داریم، بعد بعضی از ریشه ها داریم، پایه های نهادینه در قوم داریم، در ملت داریم، در امت داریم، میتونیم از اونها استفاده کنیم. بهترین راه های به اصطلاح شکست یک اندیشه خلافه، اونها دارن به شکل آرزی میان، ما اصیلی، ما پایه ایم، اصل کار اینه، اونها آرزی، اونها چیز زائدی که اومده، اونا با منطق ما نمیسازه، فقط این زائقه قوم باید کم کم بفهمی، رو باید بهش یاد داد جریان سازی کرد بفهمی اینا. خب ببخشید دیگه از بحث در رفتم، خواستم اینو بگم که یه وظیفه‌ای داریم، برگردم به بحث. خواستم بگم هلاکت دست جمعی، نعمت دست جمعی و امثال اینها همه گفته میشه، ریشه داره در کنش اجتماعی جمعی، کنش اجتماعی جمعی این آثار رو بر خودش مترتب داره، کنش اجتماعی جمعی دقت کنید، به صورتی که بخواد یک قوم، یک امت بیاد بالا، چه اینها. حالا اینه که گفتیم، مسئله بعدی رو بگم که دیگه پایان بخش عرایض ما باشه، من چون باید دیگه تمام میشه دیگه، هفته بعد که درس نیست میفته بعد از عید، یه موضوع دیگه حالا انتخاب میکنم میگیم. ما این بحثی کردیم، خب حالا شما گفتید این عمل اجتماعی، ما گفتیم هر عملی یک نورانیتی میاره، یک ظلمتی میاره، اینا رو با چه جوری حلش کنیم و نسبتی با انسان پیدا میکنه با چه جوری درست کنیم هر فرد انسان. اجازه بدید قبل از فرد انسان یه نکته رو بگم، اساسا فرهنگ یک ملت باطن یک ملته، ولو فرهنگ در ظاهری ترین سطح هم با وجود میاد، در باطنی ترین سطح هم وجود داره، باطن یک ملت و بسان دل برای ملت فرهنگ و بعد اون ساختارهای بیرونی که پیدا میکنه، نظام اجتماعی و تقسیم کارهای اجتماعی و نمیدونم مثلا مجلسی است و نمیدونم قوه مجریه است و نمیدونم قوه قضاییه است و ولایت فقیه است، این ساختار است. بعد میاد پایین تر نظام های آموزشی ویژه‌ای داریم، میبینید الان شیوه درس خوندن های ما از یه جا شروع میشه تا یه جایی، میبینید تو دانشگاه مون، تو نمیدونم مدرسه مون، نمیدونم یه ساختارهای آموزشی داریم اینا، و تو حوزه هم مثلا میبینید ساختارها، اینا رو میگن مثل ساختارهایی که پیدا مون ساختار پیدا کرد، یعنی اینجوری نیست که حالا از اول صفر داریم شروع میکنیم به چیکار کنیم، نیست، تو یک ساختار است. ساختارهای اجتماعی که وجود داره، ساخت اجتماعی که وجود داره تحمل میکنه یک چیزهای خاصی رو، این ساخت اجتماعی، ساخت اجتماعی، کنش اجتماعی، اینا جزء به اصطلاح سطح بیرونی امته، یعنی به تعبیری چارچوب‌های بسان بدن، من بسان بدن قائل نیستم، بدن قائل نیستم، ولی اسم میدم یکم واضح میشه، بسان بدن حساب میشه اینجا، بسان عینیت، عینیت داریم و باطنش میشه فرهنگ، فرهنگ داریم و ساختار، که جامعه معمولا از این فرهنگ و ساختار پدید میاد، دقت میکنید فرهنگ و ساختار با هم جامعه رو پدید میاد. ساختم که میگم ساخت معنای عامی که شامل کنش هم بشه، شامل به اصطلاح ساختارهای اجتماعی هم بشه و دیگر امور یک سره دارم همه رسام. کنش های اجتماعی یعنی بروندادهای عینی، یک دفعه میبینید همشون برخواستن برای چیزی که ما ازش طلب کردیم به یک کنش اجتماعی. این نوع موارد که هست در این سطح. حالا این دوتا اگر بخوام بگم، عملا این فرهنگی که هر جور شده ساختارهای اجتماعی رو با شکل میده و طبیعی ساختارها هم تأثیر میذاره، اگه ساختار غلط باشه تأثیر میذاره تو فرهنگ، برخوش توضیح داره که چطور ساختار توی فرهنگ اثر میکنه، فرهنگ تو ساختار اثر، اصلش بنیاد اینه، باطن اینه، ولی گهگاهی ما ساختارهای غیر مربوط رو میاریم بهش زمین میکنیم، تاثیر میذاره تو فرهنگ. خوش توضیح داره چرا اینجوریه، ولی اجالتا یک فرهنگ داریم، یک ساختار. این فرهنگ به عنوان معنی، ساختار به عنوان عینیت بیرونیشه. دقت میکنه؟ خب حالا که این شد، فرهنگ نورانی باشه ساختار نورانیه، فرهنگ ظلمانی باشه ساختار ظلمانی است. و اگه ساختار ظلمانی ریشه میذاره، ریشه میدونه توی فرهنگ و اینجوری، این ظلمانی و نورانیشو اینجوری درست کردی. ولی حالا سوال نسبت به فرد چه میشه؟ اینا در جامعه گفتم به سرعت، حالا نسبت به فرد چه میشه؟ تو فرد یه بحثی داره شهید مطهری توی به اصطلاح جامعه و تاریخ، اونجا یک نکته ای گفته، ایشون می‌خواست کلاً هویت اجتماع و جامعه رو توضیح بده، با این توضیح داد. به نظرم هویت اجتماع به این ور نمیخوره، هویت اجتماع در فرد رو ایشون توضیح داده، اگه توضیح کرد من، یعنی بیان ایشون رو میخوام استفاده کنم ولی با همین توضیحی که الان عرض میکنم، یعنی هویت اجتماع در فرد چگونه هویت اجتماع در فرد میشینه، در فرد میشینه، در فرد قرار میگیره. ایشون میگه افزون بر من فردی، ما یک من اجتماعی داریم و من معتقدم اکثر کارهایی که ما حتی در مرحله فردانیت ما انجام میدیم از فرهنگمون میگیریم، یعنی از اون من اجتماعیمون میگیریم. یه من اجتماعی داریم. من اجتماعی یه تعبیر دیگر، الان من یه دسته اعتقادات دارم که شما هم همین اعتقادات رو دارید، یه دسته به اصطلاح آموزه ها دارم شما هم همینا رو دارید، یه دسته رفتارهایی رو من معتقدم شما قائلی، که این میشه به صورت عمومی بین الاذهانی عنوان میدن. من بین الاذهانی تعبیر نمی کنم، میگم متفاهم عمومی، به خاطر اینکه بین الاذهانی رو چندان قائل نیست. حالا متفاهم عمومی میشه، دقت میکنم، بین همه قرار میگیره، مال همه میشه. وقتی مال همه شد در همه نهادینه میشه. بذار من اینجوری مثال بزنم، یه هوایی است که هممون تنفس میکنه، تو هممون نشسته، فرهنگ و اون آموزه هایی که به ساختار تبدیل میشه، یه هوایی که هممون تنفس میکنیم توش و هممون به اصطلاح نسبتی باش پیدا میکنیم و در هممون مینشینه و در هممون حلول میکنه و در هممون جایگیر میشه، نهادی نمیشه. اینو ما تعبیر میکنیم من اجتماعی. دقت بکنید، یعنی هممون داریم. حالا تکبر اجتماعی رو اگر داشتیم در منم حلول کرده و منم پذیرفتم چی میشه؟ من هم یک عمل اجتماعی دارم، در من نشسته، ولی که عمل رو انجام نمیدم به ظاهرا، چون با او هستم، با او زندگی میکنم، با او نفس میکشم، به این سمت همراهی میکنم، بهش خط میدم، بهش میدون میدم، بهش زمینه میدم، تشویقش میکنم، همراهی کردم، بعدش به اصطلاح اگه کسی بخواد اعتراض کنه در برابرش میستم، انواع کارهایی که میکنم، اینا باعث میشه در منم این من اجتماعی نهاده نمیشه. یعنی منم باور دارم تکبر خودم را و امتم را، مثلا میشه تکبرش. دلسوزی اجتماعی همینجور، ایمان اجتماعی همینجور، نفاق اجتماعی همینجور، اینا میشه چی؟ نهادی نمیشه. لذا اتحاد عمل و عامل برای مرحله فردی بخوایم بگیم نسبت به جامعه اینه، اون من اجتماعی است که در ما حلول میکنه و در ما مینشینه. وقتی در ما میشینه، خب ما هم ازش بهره بردیم، ما هم ازش برخورداریم. خلاف هست، خلاف نشسته، خیره، خیره، نورانیت، نورانیت در دل میشینه، ظلمت، ظلمت در دل میشینه. دقت بکنید، یعنی اون من اجتماعی در هممون حلول کرده و هممون داریم، لذا از این اعمال برخورداریم، نورانیت دل میشه و گاهی ظلمت دل میشه. و همینو بهتون بگم، این که آدم توی یک امت زندگی میکنه که مثلا ولایت مدارن با اهل بیتن اینها، خود این با این که گهگاهی زیاد هم عمل ویژه یه عمل همراهی دارد، حالا حد اکثر مثلا یک کمی میره یه روز عاشورایی، بعضی یه دهه محرمی، بعضی یه چیز اضافه و همینجور، که البته خود این هی داره، من به نظرم این امر اجتماعی غلظت بگم، همونی که حداقل هست ولی توش نفس میکشه و همراهی میکنه، او هم بهره داره. بی خود نیست، میگن شما خودتون رو در یک حاکمیت نورانی قرار بدید، از ذیل حاکمیت غیر الهی در بیارید، تو او خودشون ببرید، نفس بکشید، با اینکه مثلا خلل داره، با اینکه نقص داره. چرا؟ خود این حداقل هایی رو برای خود آدم میاره. البته این من اجتماعی شدت و ضعف پیدا میکنه. یعنی مثلا همین ولایت مداری نیست، خب همین محبت اهل بیت تو ارتباط با اهل بیت نیست، توی همین صحنه اجتماعی گاهی تبدیل شده به یک حرکت اجتماعی من روز عاشورا، گاهی تبدیل میشه به دهه محرم، گاهی تبدیل میشه به دهه سفر، نمیدونم اعیاد، نمیدونم وفایات، هر چی که اصلا میشه گسترش بده. طبیعتا این من اجتماعی غلظتش میره بالا، چون خود اصلا عمل اجتماعی که معمولا هست به حسب افراد غلظت پیدا میکنه، شدت و ضعف پیدا میکنه. میخواستم بگم یعنی حالا همشون در اصل فی الجمله اولیه شریکم، ولی هی شدت و ضعف پیدا میکنه. یکی میبینی شدت نورانیت تو عمل اجتماعی و کنش اجتماعی براش پیدا شده. اهل نماز یک نفر تماما هر روز میره مسجد، او توحید را و صلات محوری را نهادینه میکنه، به شکل اجتماعی هم داره انجام میده، ولی به شکلی است که من اجتماعیش خیلی غلیظه، من اجتماعی توحید محوریش یکی میبینی ضعیف‌تر باز هستن جزم. ولی به هر ترتیب این سطوح هست، وقتی این رو بگید اون اتحاد عاقل و اتحاد عمل و عامل رو هم میشه باهاش درست کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انشاءالله هفته بعد که تعطیله بعد از عید خدمت تو هست. من فکر میکنم از بعد از 13 شروع میکنم، ولی بعد از 13 دیگه به شنبه و یک شنبه نمیخورم، همون میگم سه شنبه و چهار شنبه است. هفته بعدش میفته 18 هم میشه بعد.
من اجتماعی است، همون اصالت اجتماعی که علامه میگن علاوه بر افراد که وقتی این فرد کنار هم قرار میگن یک اجتماعی هم شکل.
اون اصالت اجتماع خودش هویت یک جامعه است که واقعا برای خودش هویت داره. خب اون افزون میبره، او تأثیری داره بر فرد واقعی، چون حقیقت داره تأثیر داره در فرد میشه. من اجتماعی، من اجتماعی شعبه ای از فضای حقیقت اجتماعی است، ولی حقیقت اجتماعی اصلش یک چیز گسترده است
که فضاهای دیگر هم شامل
که فرهنگ و ساختار، چه من باشم چه نباشم این فرهنگ و این ساختار خودش.
بعد توی این رابطه اجتماع و فرد ما میخوایم بگیم که فرد ذیل اجتماع معنا میشه توی این گستره عمل. خب یه بحثی رو که من سوال کردم این بحث شما شروع کردیم بودش که ما توی اجتماع هم به سرهای سلوکی رو داریم، مثلا این چیزی که امام میگفتن. خب الان خب شهدا یا کسایی که تو به سر اجتماعی که امام تعریف کردن قرار گرفتن، بعد باعث شد که از درون هم سیر و سلوک فردی هم داشته باشن، کدومش اصل بود؟
به تعبیر دیگر، به تعبیر دیگر ما همیشه دو تا رو داریم، هر دو رو داریم. این دیگه نشد بگم دیگه این بحثش، که اساسا ما میتونیم یک تصویری از سلوک اجتماعی هم داشته باشیم، چون جامعه خود سازندگی و تربیتی در خود داره، عنصر تربیت و عنصر تربیت باطنی. اگر بحث سلوک معنوی مطرح بشه در جامعه چیزی باشه، آهسته آهسته خود جامعه اثر داره در کنار کارهای فردی که هست. یعنی ما دین هیچ فرد رو جدا نمی کنه، یه کار فردی هم وجود داره و کار جمعی هم هست، هر دو برای خودش اهمیت داره، ولی به شکل اجتماعی باشه افراد زیادتری رو درگیر میکنه، افراد زیادتری رو راه میندازه. بیشتر با سلوک اجتماعی راحت تر حتی اون سلوک فردی رو زمینه سازی میکنه. اصلش اینه، در این حال سلوک فردی چه سلوک اجتماعی باشد یا نباشد برای خودش اهمیت،
خودم نتیجه بخشه.
بله، ولی خب برای این عموم نتیجه نمیده نوعا، چون عموم برایشون توانایی ها نیست.
خب اینو چجوری میشه حل کرد؟ ما از طرفی میگیم هر فردی یه مناسبات اجتماعی بر خودش داره، به هر حال با جامعه ارتباط داره و تمام این مناسباتش اجتماعیه، اون سلوک فردیش توی این مناسباتش باید نمود داشته
باشه. به طبیعه دیگر ما الان
بدون مناسبات اجتماعی نیست.
بله اون که با برجا، ولی به یه چیزی بگم، حضرت ابراهیم تو اون جامعه که پذیران نبودن سلوکش حذف شد؟
نه خب بالاخره مقابله کرد.
بله بله بله.
تو مناسباتش نمودش داشت.
بله به طبیعه اشکال نداره، من اونو حرف ندارم، اولش این درست کنه. یعنی سلوک فردی بر خودش، چون اصالت ما هم اصالت فردی هست هم اصالت جامعه. توضیح داره برای خودش هر دو اصالت ما رو قائلیم اینجا. این اصالت ما معنای خاص است، چون منافی نیست. یعنی نحوه وجود انسانی جوریست که نحوه وجود ارادیه، ما دو ساعت رو هر دو رو با هم داریم، ولی خیال کنه کلن بریده از جامعه است اصلا معنای. مهم اینه که ما چه اندیشه هایی رو اعمال کنیم، که منجر به سلوک عمومی بشه. از دماغ هم چه کاری میکرد؟ اندیشه های رو اعمال کرد که اون جوونی که میرفت جبهه معنایی که میفهمه جوری بود که کم کم از شهود در بود. اینجوری امام کار کرد. این یک چیزه. یک چیز دیگه هم هست که من معتقدم هم سلوک فردی که زیبا کنه میتونه در اثر فضای اجتماعی مؤثر واقع بشه، هم سلوک اجتماعی داره. مثلا سلوک اجتماعی به تعبیری بسترهایی رو جامعه داره پدید میاره که منو سمت و سویم رو میکنه توحید و درونگرایی توحیدی در عین اجتماع. این خود دین اولین نفر است که این رو اجرا کرد. این حالا شاید باز باید بگم، نمیدونم، من قصد این بود که تمام شد. اگر یادم باشه میگم.
در تایید فرمایش شما عمل من اجتماعی و
بله
اتحاد عالم و عامل و عمل سیره نبوی هم من نمیدونستم اینجوری شد که اونجا خیلی میشه تایید چیز میشد فرمایش شما تایید میکرد. جوی بحث رو مطرح میکنه که چی اسلام غالب اصالت قدرت هست، اما قدرت غیر از اعمال قدرت هست. جامعه اسلامی باید قدرتمند باشد، اما این فضا غیر از فضای اعمال قدرت هستش.
ولی حالا ما که این حرفی گفتیم، معنی رو هم که توضیح دادم، مهم برای من این بود عمل اجتماعی گستره عمل رو با توضیح میده. خواستم من خیلی گستره عمل اینجوری اگر نگاه خیلی گستره استیاد گفت که پس ما غرقیم توی این که ولی بیشتر دیگه نه وسواس بشه نه یأس بشه.
فرق بین تمدن و فرهنگ هستی؟ تمدن و فرهنگ.